جناب آنالوگ فرستادن در سال 1129 هجری قمری 1717 میلادی که اینا رسیدن و آماده جنگ عرشبت که با ایرانی ها شدن. جناب صفی قلی خان ترکستان اوغلی ایشون باید درجه سپه سالاری داشته باشه. شکست بسیار بزرگی به ازبکان وارد میکنه. همیشه ایرانی ها ازبکان رو شکست میدادن، مردم هم سر راه ازبکان رو میگیرن، میگن خب شما میخواستید برید مشهد رو بگیرید، یکی یکی داره میکشن. عده زیادی رو اصیل و قتیل نموده، 12700 تن از آن جماعت زاله خودشونو به شهر اورگنج میرسانن. خب اینا هم شکست میخورن. عده زیادی عرشبت که توائفی بودن اومده بودن که میخواستن مشهد بگیرن، اطراف قوچان رو محاصره کرده بودن. در اون موقع به قوچان میگفتن خبوشان. سردار در مقام بازخواست در آمد، 1800 تن از ایشان را به قتل رسانید. سرکرده های آنها را مقید و محبوس به مشهد آورده، 12000 تومان اهالی چموشکزک را جریمه کرد. محصلان قلاز و شداد تعیین کرد که به خبوشان رفته، بقیه را گرفته به مشهد مقدس آورده بودند. بعد صفی قلی خان، همین عرشبت سردار ترکستان اوغلی که آدم خیلی شجاعی بوده، ترکستان اوغلی بهش میگفتن، ایشون آماده میشه. من فکر کنم یک لقبی بوده، شایدم از مردم ترکستان نبوده، مثلا مثل اون لقبایی که در اروپا میدادن به سرداران بزرگ، گفتن ایشون فاتح ایروان. مثلا در موقعی که پاسکوویچ جنرال روس اومد شهر ایروان گرفت، بهش کنت ایروان، یه لقب کنت ایروان دادن. من فکر کنم این صفی قلی خان چون ترکستان رو گرفته بود، لقب ترکستان اوغلی بهش داده بودن. خب ایشون پیشروی میکنه به طرف هرات با قشون زیاد، خیلی هم دچار غرور شده بود. عده ای از رؤسای ایلات و خوانین رو در مشهد مقدس به قتل رسانده بود. خیلی هم صفاک و بد سلوک شده بود. عرض شود که اینا میرن و می جنگن با قشون سعدالله. ببینید اصلا صحبت محمود افغان نیست، یک کسی دیگه است به نام سعدالله خان عبدالی. اینا جنگ میکنن، به کافرقلعه میرسن. چون قلعه و باغات و دهکده و منزل مزبور در دو طرف راه واقع و جاده در وسط افتاده و باغات از دو طرف در کنار راه بوده، این عده‌ای از تفنگچیان عبدالی رو میفرسته که اینا میرن توی داخل باغات، دیوارا رو سوراخ میکنن، مزغل میسازن، یعنی سنگر میسازن. در عقب هر سوراخی جمعی تفنگچی در بزخو یا بسخو، یعنی در کمی مینشینن. صفی قلی خان خیلی سرحال بوده، مغرور بوده، قشون زیاد، سپاه، توپخانه و قورخانه، و اصلا هر چی بهش کنن قربان مواظب باشه، میگه آقا این حرفا چه، ما داریم میریم جلو. این میاد عرض شود در محاذات باغ، این عبدالیا شروع میکنن به تیراندازی، یعنی یک کمین مفصلی ایجاد میکنن، کمین میکنن در پیش روی قشون ایران و شلیک تفنگ، و از دو طرف عرض شود با توپ و تفنگ نیروهای قزلباش رو مورد هدف قرار میدن. صفی قلی خان خودشو به عرادی باروت میرسونه، یعنی اون عرابه که باروت توش بوده، شاید میخواسته مثلا برای توپخانه گلوله در بیاره آماده کنه، عرض شود که صندوق باروتو آتش میزنه، خودشم میسوزه. احتمالاً شادم خواسته که بارود دست دشمنان نیفته. خب خبرها میرسه به اصفهان. شاه سلطان حسین تصمیم میگیرن که خودشون عازم خراسان بشن و برن بجنگن با این ابدالی ها. ببینید هیچ صحبت از قلیجایی ها نیست، صحبت از ابدالی ها. شاه سلطان حسین در 27 رجب 1129 از اصفهان حرکت میکنن و میرن در 27 شعبان وارد شهر قزوین میشن. چرا؟ میخوان به طرف خراسان برن که برن هراتو بگیرن. اینا همشون با هم اختلاف داشتن. اون ماجرایی که من به شما گفتم، عرض شود که اینها میان با هم دعواشون میشه و پشت سر فتلی خان عرشبت داغستانی صدر اعظم سخنچینی میکنن تقریبا این زمانه. عرشبت که ایشون جالبه که میره قزوین و عوض که ادامه میده در قزوین مینشینه، سالها چند سال در قزوین اقامت اختیار میکنه. در این مدت 3 سال در کتاب زبدت التواریخ نوشته 3 سالشون در قزوینه. منصب میداده، حقوق میگرفته، پاداش میگرفته. عرض شود که همه هم دیگه مشغول بودن باغات قزوین چقدر قشنگ، اون عمارت عالی قاپو. بعدم یه مدت دونست که تهران میاد، میاد در شهر کوچک تهران که اون موقع یک قصبه بوده، در اینجا اقامت اختیار میکنه. در این فاصله 3 ساله میرویس میمیره. محمود پسر میرویس ولایت قندهار رو تصرف میکنه. ببینید اینا رو دارم براتون میگم که فتنه چطوری شروع میشه. آقا اینا 7-8 سال 10 سال به بتالت گذروندن. بنابراین این آقای محمود قلیجایی وقتی پدرش میمیره این میشه فرمانروای عرشبت قندهار. سعدالله افغانی شهر هرات رو تصرف میکنه. بعد میاد به طرف قندهار، با جماعت ابدالی بر سر قندهار میره. محمود پسر میرویس ادهی رو، قلیجایی ها رو، قلزایی ها رو که طایفهی بودن تدارک میبینه، از قندهار میره به طرف سعدالله ابدالی. سعدالله ابدالی رو شکست میده، اونو به قتل میرسونه. بقیت السیف جماعت ابدالی فرار میکنن. محمد خان برادر سعدالله در هرات به جای سعدالله متمکن میشه. خب اینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی و باقی ماجراها رو به عرض شما عزیزان برسانم. باقی ماجراها خیلی شیرینه که یک آدمه بی سواد وحشیه که هیچی نمی فهمیده، فقط شمشیر زن خوبی بوده. عرض کردم که وقتی میاد اصفهان آقای کروسینسکی به حضور ایشون میرسه، میگه این آدم این بود. صبح با افسراش، یعنی با اون فرماندهانش به اصطلاح کشتی میگرفته، اونا رو به زمین میزده. خیلی گردن کلوف بوده، همیشه هم سرش رو به زیر نگه می‌داشتی، حالت توحش داشته. این آدم عادی نبود، آدم وحشی بوده. حالا ببینید چه جنایاتی بر سر مردم اصفهان آورده. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید،
خرابی پیداش. چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مسابقه نمی‌شد.
همون نقاطی که گرفتی برای بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک. شکوه حماسه،
دفاع مقدس هشت ساله حاصل تلاش دلیر مردان رزمندگی دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف بوده که منجر به پیروزی‌های چشمگیر و بی‌نظیری شد. سد دفاعی و خط‌شکن را رزمندگان پیاده بسیجی تشکیل می‌دادند و برای موفقیت عملیات بخش‌های دیگر نقش‌های مهمی را به عهده داشتند.
من تصمیم گرفتم که هر کی از زیر 15 سال هست برش گردونم. من یه روز نشستم تو چادرم توی سد دز، اردوگاه و سد دز اردوگاه آموزشی، دیدم یه بچه نوجوانی داره از این تل بالا میتپه که من بالاش چادرم، بعد یه تیربار گذاشته رو شونه‌هاش، این خشاب نوار تیربار رو دور کمرش این گردنش پیچیده بود، غرق فشنگ شده، کلاه بود گذاشته رو سرش، این کلاه آهنی خیلی بزرگتر از سرش بود، میفته رو چشاش، میداد چنقب به پوتین که بزرگتر از پاش بود، با بند به مچ پاش بسته بود. اومد به شما شروع که گریه کرد، من خیلی متعجبم چه گریه میکنی؟ و من اومدم شما به هر کسی که گفتید من باش مسابقه بدم، به هر تپه‌ای که شما گفتید من برم اندازه کنم. گفتم خب چی بشه؟ گفت دستور دادی منو برگردن، منو برنگردن. به مثل ابر بهار اشک می‌ریخت.
بسیجی ها بودند، فدائیان امام، گردان گردان، لشکر لشکر، جواد صراف و اسماعیل زاده هم بودند. باقی شهدا را من نمی‌شناسم، تو بگو. هر جا که هستی، هر شهیدی که میبینی نام ببر و به فرزندانت بگو که چهره او را به خاطر بسپارند تا علم خمینی بر زمین نماند. علم خمینی بر زمین نمیماند مگر ما مردیم.
عشقم که رفت بر باد هرگز وفا ندارد، این قصه با که گویم دردی که سینه دارد، دردی که سینه دارد. عشقم که رفت بر باد هرگز وفا ندارد، این قصه با که گویم دردی که سینه داره، دردی که سینه داره. لیلای من کجایی؟ از من خبر نداری؟ چشمم به گرد در این شب جدایی.
جبهه رو باید از زبان جبهه رفته ها شد. با هم بشنویم خاطراتی از جرقه های ذهنی رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس از زبان احمد تبیانیان، رزمنده نیروی زمینی از لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 61 همزمان با عملیات ولپج مقدماتی، اولین باری که ما به صورت بسیجی عازم جبهه شدیم، ما به قصد شیرین رفتیم و تو خط پدافندی قصد شیرین اونجا توی مغری به نام تپه گچی به عنوان 3 تا خنپاره 820 داشتیم. اونجا رفتیم، شروع کارمون با خانپاره اونجا بود، ما اونجا یاد گرفتیم. ما 2 نفر بودیم، خیلی با هم مچ بودیم، بچه محل بودیم، تقریبا ما هم رفیق شده بودیم تو مسیر، تو پادگان و اینا، به نام آقای شهید غلام حسین رضایی و من، که یه ذره ما رو بحث اخلاقیات خودمون یه ذره شلوغ بودیم، به قول بچه ها یه ذره بچه ها رو خلاصه بعض موقع عذیت میکردیم، بعض موقع میخندونیم. این مسئول مقررمون یه شخصی بود اونه های اوسطی که من نمیدونم الان سالمه شهید شده اینا، چون اون موقع پاسدار بود. ایشون گفت که شما دوتایی که دارید عذیت میکنی، شلوغ میکنی، باید تبعید بشید. به دید تبعید ما رو فرستاد پشت خط پیاده پدافندی که بچه ها تو جبه الهاتی خط پدافندی بود. ما تو اون خط رفتیم، مستقر شدیم و قرار شد که خدمت شما عرض کنم تحرکات دشمن رو، که یه جاده اسفالتی بود، تو این جاده اسفالتی تردد خودروهای عراقی ها بود، تعداد نفراتشون بود. ما قرار شد که ما 2 نفر بریم اونجا این تحرکات رو بنویسیم. مثلا ساعت 10 جیپ فرماندهی از سر پیچ حرکت کرد، ساعت فلان. تمام این تحرکات رو ما به طور کامل شبانه روزی ثبت میکردیم. ما یه 10 روز شاید 15 روز کارمون شده بود این. حالا تو دید ما، دید خودمون که بقول رو هم بچه سال بودیم، هم سری اولمون بود رفته بودیم جبهه، فکر میکردیم ایشون ما رو تنبیه داره میکنه، این کار ما کاری نیست که بخواد مصنوع ثمر باشه، فکر کردیم داریم تنبیه میشیم. بعد 10-15 روز اومدم ما رو آوردن تو مقر خودمون، گفتن که دیگه شروع نمیگدیم، نه دیگه دیگه بچه خوبی شدیم به خدا. اومدیم بعد فهمیدیم که تمام اون نوشته های ما تو بحث نظامی میشه کار یه فرد اطلاعاتی که یه اطلاعاتی از تحرکات دشمن رو ثبت میکنه و اون تحرک، ثبت اون تحرکات باعث میشه که اون فرمانده ها بتونن نسبت به این تحرکات یه برنامه‌ریزی بکنن، بگن مثلا ساعت فلان که خودرو فرمانده ایش میاد، ساعت فلان که اینا نیرو جا به جا میکنن، یا هر چیزی، بیایم شلیک داشته باشیم، بیایم مثلا دشمن رو زمینگیر کنیم یا به دشمن تلفات وارد بکنیم. الان متوجه میشم که این به کار نظامی بوده. ببینید اینا باید اون فرماندهی که ما رو به این کار وادار میکرد، اون فرمانده باید یا توی آموزشگاه نظامی دوره دیده باشه، یا باید نسبت به اون هدف بزرگی که تو ذهنش هست بیاد این فکرها رو انجام بده که بقول معروف بیشتر بتونیم به دشمن فائق بیان و تلفات وارد کنیم. خب مطمئنم این ابداعاتی بود که خدمتشون ایشون انجام داد و خیلی هم یادمه بعد اون 15 روز این ثبت تحرکات به دردمون خورد و خیلی هم تونستیم دشمن رو تلفات بهش وارد بکنیم و خط اون و اون منطقه یه ذره لازه پدافندی محکمتر شد و خیلی هم مصمم سمر.
مدیریت جهادی واقعی در دوران دفاع مقدس شکل گرفت که به دنبال آن خلاقیت در تمامی عرصه‌های دفاع مقدس و به خصوص در حوزه مهندسی روز به روز پدیدارتر گشت.
اینجا سرزمین راهمردی و افتخار است، سرزمین ایثار و از جان گذشتگی. وجب به وجب از خاکش اسطوره‌ای را، شهیدی را، بزرگی را در دل دارد.
بیدی شوهی
چه شده؟ شما کسی لازم نیست اگر یک کاری برای خدا میکنی کارو بزنید.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه باید خواهد.
اینجا ایران است، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
خیلی وقتا دلمون میخواد به نیازمندا و اونایی که احتیاج به کمک دارن کمک کنیم، اما نمیدونیم چجوری. خیلی وقتا مطمئن نیستیم کالا یا خدماتی که داریم نیازمندی داشته باشه. خیلی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم نیازمند واقعی کجاست و چه کسی. اگر همه این سوالها دغدغه شما هم هست، ما به شما سایه رو پیشنهاد میکنیم. با سایه من و شما هم میتونیم یک مرکز باشیم. ممکنه شما خودتون نیازمندایی رو بشناسید که حاضرید کارهاشون رو پیگیری کنید، اما خودتون در توانتون نیست که بهشون کمک کنید. میتونید توی سایه به عنوان یک مرکز ثبت نام کنید. نشانی الکترونیکی www.saye.ir. سایه.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی
کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مقضی
چه روز با حالی جوین سر زهر گرمه یخ بیاد آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد فصل برداشت لیموی تازه است فقط چقدر به یک و یک اندازه است فصل گرما خونکی در جا با شرط آب لیمو سر حالی حالا آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
آقا
یه آلیس بدین
آلیس کدومو بدم
همه شو بده
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
جوین گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچستی جوین رهون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش و خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
صبح‌ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر